سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته من هارش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در این برنامه خواهید شنید که امریکا از احتمال بررسی رفع تحریم ها بر حزب اسلامی خبر می دهد. به گفته مقامات هند، نیروهای این کشور شب پنجشنبه وارد یک منطقه در کشمیر تحت اداره پاکستان شده شماری از شورشیان را کشتند. برنامه فکر نو با جوانان هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود در نشست هفته آینده در بروکسل یک کمک سالانه 3 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد شود. شورای عالی صلح افغانستان می گوید برای رفع تحریم ها بر حزب اسلامی حکمتیار روز شنبه یک کمیسیون به کار آغاز خواهد کرد. و امروز رئیس جمهور امریکا، شاهزاده بریتانیا و تعدادی از رهبران سایر کشورهای جهان در مراسم خاکسپاری شیمون پریز، رئیس جمهور سابق اسرائیل، اشتراک خواهند کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. یک نشست مقدماتی به اشتراک شماری از مقامات ناتو و اتحادیه اروپا برای بحث در مورد چگونگی مساعدت با افغانستان روز پنجشنبه در بروکسل برگزار شد. اشتراک کنندگان روی احتمال افزایش حمایت سیاسی از افغانستان در اجلاس هفته آینده در مورد این کشور در بروکسل صحبت کردند. اجلاس بروکسل در مورد افغانستان به روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته آینده در بروکسل دایر می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد تاسک رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا آن را رهبری خواهند کرد. مقامات اروپایی می گویند در این اجلاس بین المللی در زمینه حمایت سیاسی و اقتصادی از افغانستان تصامیم مهم گرفته خواهد شد. این در حال است که ریچارد اولسون، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان، در یک نشست در واشنگتن گفت اداره ایالات متحده امریکا و کنگرس این کشور می خواهند کمک های امریکا را با افغانستان در وضعیت فعلی و یا نزدیک به آن حفظ کنند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید برای رفع تحریم ها بر حزب اسلامی حکمتیار و تطبیق مواد توافقنامه صلح با این حزب روز شنبه یک کمیسیون به کار آغاز خواهد کرد. مولوی عبدالخبیر اوچقون، معاون این شورا، روز پنجشنبه گفت در این کمیسیون نمایندگان شورای صلح، حکومت و حزب اسلامی اشتراک داشته، رفع محدودیت های بین المللی بالای حکمتیار و برخی یارانش و ترتیبات بازگشت حکمتیار وظایف اصلی این کمیسیون است. این در حال است که یک مقام آمریکایی گفته است بعد از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، ایالات متحده آمریکا درخواست حکومت افغانستان را در مورد رفع تحریم ها بر این حزب جدی می گیرد. در نتیجه جنگ ها در ولایت اروزگان در کشت و کار و محصولات زراعتی این ولایت 50% کاهش به میان آمده است. زلمه الکو، رئیس اداره زراعت و آبیاری ولایت اروزگان، به رادیو آزادی گفت
بدبختانه در نتیجه جنگ فعلی به صورت عمومی آب بالای باغداری قطع شده است. در محصولات انار، ماش سبز و ماش سیاه که به سایر ولایت‌ها و از آنجا بعضاً به خارج صادر می‌کردیم تا 50% کاهش می‌آید.
اروزگان یکی از ولایات کلیدی افغانستان است که در گذشته محصولات زراعتی آن بیش از 106 هزار تن می‌شد، اما حالا در آن 50% کاهش به عمل آمده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، چارلز، شاهزاده بریتانیا و تعدادی از رهبران سایر کشورهای جهان امروز در مراسم خاکسپاری شیمون پریز، رئیس جمهور سابق اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل، اشتراک خواهند کرد. امروز نیروهای امنیتی تدابیر شدید را در هدیره مونترزل در شهر بیت المقدس اتخاذ کردند و هزاران افسر اضافی به خاطر تأمین امنیت توظیف شدند. شیمون پریز روز چهارشنبه به عمر 93 سالگی در اثر سکته دماغی چشم از جهان پوشید و جنازه موصوف برای مراسم ادای احترام در عمارت پارلمان اسرائیل قرار داده شده است. گفته می شود حداقل نمایندگان حدود 70 کشور جهان برای ادای احترام به شیمون پریز، بنیانگذار اسرائیل، خواهند رفت و بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق امریکا، نیز به اسرائیل رسیده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به دلیل آن که روسیه و نیروهای رژیم سوریه به حملات هوایی در شهر حلب ادامه میدهند، به ترک گفتگوها با مسکو در مورد آتش بس در سوریه نزدیک شده است. جان کری روز پنجشنبه گفت:
میدانید آسان است که از تلاش‌های سیاسی انتقاد کرد، زیرا دشوار است. اما جاگزینان چه میتواند باشد؟ آیا آمریکا میخواهد برای جنگ به سوریه برود؟ این چیزی نیست که فکر کنم واقع شود. ما در جنگ با داعش قرار داریم و ما در این جنگ پیروز خواهیم شد. در اینجا تردیدی ندارم و ما پیشرفت‌های بزرگ داشته ایم. اما این متفاوت و متمایز است که خود را مستقیما وارد جنگ داخلی سوریه سازیم که علیه بشار الاسد ادامه دارد.
این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در یک صحبت تلفنی روز پنجشنبه بربریت روسیه و رژیم سوریه را نکوهش کردند. قصر سفید گفته است باراک اوباما و انگلا مرکل در مورد افراد ملکی در شهر حلب که بیش از نصف آنها اطفالند ابراز نگرانی کردند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سگمار گابریل وزیر اقتصاد جرمنی میگوید برنامه آن را دارد تا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و نقش این کشور در جنگ سوریه نگرانی های را مطرح کند. نشریه هفته‌وار دیر شپیگل از سگمار گابریل نقد قول کرده که گفته است ایران صرف زمانی میتواند روابط عادی و دوستانه با جرمنی داشته باشد که حق موجودیت اسرائیل را بپذیرد. سگمار گابریل همچنان گفته است در صورت احتمال وضع دوباره تحریم ها سرمایه گذاری های دراز مدت نمیتواند در ایران صورت بگیرد و بخش هم به خاطر وضعیت در سوریه است که به گفته وی نمیتوان به طور عادی با کشورهای داد و ستد کرد که در جنگ های کشنده سهم دارند. قرار است سگمار گابریل وزیر اقتصاد جرمنی به تاریخ 2 اکتبر برای یک بازدید دو روزه به تهران برود. خبر آخرین که وزارت خارجه آمریکا از هند و پاکستان خواسته است روابطشان را برای جلوگیری از افزایش تنش در منطقه کشمیر بهبود بخشند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حال این درخواست را مطرح کرده است که بر اساس گزارش‌ها نیروهای خاص اردوی هندی از منطقه کنترل سرحدی وارد کشمیر تحت اداره پاکستان شده و بالای شورشیان حمله کردند. جان کربی میگوید این گونه حملات تنش‌ها را افزایش می‌دهد. پاکستان روز پنجشنبه گفت در نتیجه درگیری‌های مسلحانه با هند دو نظامی این کشور کشته شدند، اما هند این اتهام را رد می‌کند. با این اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: ایالات متحده آمریکا احتمال رفع تحریم‌ها بر حزب اسلامی را بررسی خواهد کرد. نشست مقدماتی به خاطر آمادگی برای اجلاس هفته آینده در بروکسل در مورد افغانستان دایر شد. و مقامات هند میگویند نیروهای این کشور نیمه شب پنجشنبه وارد یک منطقه در کشمیر تحت اداره پاکستان شده شماری از شورشیان را کشتند. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، ایالات متحده آمریکا از احتمال بررسی رفع تحریم‌ها بر حزب اسلامی خبر می‌دهد. یک مقام آمریکایی می‌گوید بعد از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، ایالات متحده درخواست حکومت افغانستان را در مورد رفع تحریم‌ها بر این حزب جدی می‌گیرد. در عین حال قرار است روز شنبه یک کمیسیون در افغانستان کارش را برای رفع تحریم‌ها بر حزب اسلامی آغاز کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی، ایالات متحده، سازمان ملل متحد و شمار از کشورهای همپیمان آمریکا از آن استقبال کردند. اما سپس پرسش اصلی در مورد برداشتن نامهای رهبر و اعضای حزب اسلامی از لیست شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا مطرح شد. اکنون آمریکا میگوید این موضوع را بررسی میکند و هر خواست حکومت افغانستان را در این مورد جدی میگیرد. یک مقام آمریکایی که میخواهد نامش گرفته نشود به خبر خبرگزاری رویترز گفته است، اگر شورای امنیت تصور میکند که تحریم ها بالای افراد با نفع صلح و ثبات افغانستان نیست، امریکا هم نیاز دارد که چنین اقدام ها را دوباره بررسی کند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار 15 سال پیش از سوی امریکا در فهرست ترورستان بین المللی شامل شد. در یکی از ماده های توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان آمده است که باید نام های رهبری و اعضای حزب اسلامی از لست سیاه امریکا و شورای امنیت برداشته شود. هفته گذشته سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل و دفتر یونما در افغانستان از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی استقبال کردند. اما در نیویورک یک سخنگوی بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که تمامی 15 عضو شورای امنیت باید دور یک میز نشسته و درباره برداشتن تحریم ها بر حزب اسلامی تصمیم بگیرند. با دنبال امضای توافقنامه، شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رفع تحریم ها بر حزب اسلامی حکمتیار و تطبیق توافقنامه صلح با این حزب فردا یک کمیسیون به کار آغاز خواهد کرد. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت رفع محدودیت های بین المللی بالای حکمتیار و برخی یارانش و همچنان آمادگی برای بازگشت رهبر حزب اسلامی از کارهای اصلی این کمیسیون است.
اولین باری که حکومت وحدت ملی افغانستان در مجموع دولت افغانستان متحد شده میکنه که پیشنهادی را به کشورهایی که رهبران حزب اسلامی را در حزب سیاه دارند با اونا پیشنهاد میکنن که تا پروسه رفع تغییرات اونا شروع کنن و یک کمیسیون دیگه هم تشکیل خواهد شد تا در مورد بازگشت آقای حکمتیار به کابل و تدابیری که در زمینه گرفته میشه مسئولیت بدوش کمیسیون.
رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه در کنفرانس ویدیویی توافقنامه صلح را امضا کردند. برخی از گروه‌های مدافع حقوق بشر از این توافقنامه و دادن مسئولیت قضایی به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار انتقاد کردند. پتریشیا گوسمن یک محقق در دیدبان حقوق بشر میگوید بازگشت حکمتیار فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان را تقویت می کند. او همچنان گفته است امضای توافقنامه با حکمتیار اهانت به کسان است که در گذشته از سوی حزب اسلامی در افغانستان قربانی شدند و یا هم آسیب دیدند.
امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار واکنش‌های ملی و بین‌المللی را در قبال داشته است. محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنای افغانستان از امضای توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار استقبال نموده، آن را یک قدم نیک در راستای ایجاد ثبات در کشور خوانده است. وی همچنان ابراز امیدواری کرده است که این تحول بتواند طالبان مسلح را نیز به صلح تشویق کند. زرغونه منگل در آغاز مصاحبه با محمد علم ایزدیار نظر او را در مورد امضای این توافقنامه پرسیده است.
تحولی که صورت گرفت بین دولت وحدت ملی افغانستان و حزب اسلامی و رهبری حکمتیار صد از این استقبال میکنیم. امیدوار هستیم که هم بتانه در راستای تامین صلح پایدار در افغانستان، ثبات در افغانستان و تامین عدالت اجتماعی، قطع خونریزی و جنگ و ویرانی افغانستان کمک بکنه. و راهی باشه که به وسیله ازی یا کپی الگوی باشه که به ازی طریق اروپایی که امروز در قالب طالب ها و اقانی و اینا در برابر مردم افغانستان و در برابر دولت منتخب افغانستان می جنگن، اینا هم به این پروسه بپیوندن و آنچه را که می خواهن نه از طریق میله تفنگ و نه از طریق توپ و وحشت و دهشت و خونریزی، بلکه از طریق مسالمت آمیز، از طریق رای مردم و از طریق مدنی به دست بیاره.
آقای ایزدیار، از بیاناتتان معلوم میشه که با تحول امروز راضی هستین و او را مثبت میدانین. چقدر امیدوار هستین که تحول امروز پایدار با نو وعده ها نشکنه، البته با در نظر داشت گذشته که وعده شکنی های شده؟
دقیق است. ما عقیده ما به این است که از سال 71 به این طرف که نظام دکتر نجیب سقوط کرد و مجاهدین به صحنه آمدن، مردم گواه هستند، شاهد هستند و وضعیت تاریخ هم نشان میده که دولت افغانستان در مقاطع مختلف زمانی آغوشش بروی مخالفین باز بوده و دروازه صلح و مذاکره باز بوده. اما متاسفانه که کسایی که اقدام مسلحانه یا تحرکات مسلحانه را در برابر دولت داشتن، اینا به پروسه صلح و مذاکره و مسالمت نمی پیوندند. این یک آغاز بسیار نیک است، گرچه که دومین بار است که حزب اسلامی افغانستان به رهبری مدیار صد به پروسه صلح یا به دولت می پیونده. یک بار در دوران استاد شهید استاد ربانی آمدند به عنوان صدر اعظم افغانستان، اما متاسفانه که با محض آمدن یا چند روز بعدتر کابل به دست طالبان سقوط کرد. متاسفانه استعمار سه از جنوب آمد در قسمت های عمده افغانستان استیلا پیدا کرد. یا بار دوم هم در دوران حکومت جدید است و ما این را به فال نیک میگیریم، اما آنچه که شما به او اشاره کردین او پایدار ماندن صلح است. ما امیدوار هستم که با توجه به تجربیات گذشته که از جنگ همه ما داریم افغانستان داره و جنگ به عنوان یک پدیده مذموم که اثرات ناگواری را در ابعاد مختلف جامعه به بار میگذاره، آنچه را که میخوان از طریق مدنی، از طریق قانون و از طریق رای مردم به دست بیارن، در این عرصه حوصله مندی داشته باشن، در این عرصه گذشت داشته باشن و به مردم افغانستان و به کشور ما دل بسوزانند، کل ما دل بسوزانیم، منافع کلان کشور خدا و منافع کلان مردم خدا فدای منافع کوچک گروپی و حزبی و سلیقوی نسازیم. در این صورت است که ما میتونیم برای پایدار ماندن صلح و ثبات و آشتی در افغانستان گامهای مثبت و عملی و استوار برداریم.
مصاحبه زرغونه منگل را با محمد علی میزدیار معاون اول مجلس سنای افغانستان در مورد امضای توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار از رادیو آزادی شنیدید.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور. انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل.
ایجاد یک تجدید قرارداد بین مردم افغانستان و جامعه.
یعنی شخص کنفرانس بروکسل در کوب آمده شده در اونجا کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، انتظار می رود هفته آینده نشست بروکسل در مورد افغانستان برگزار شود و در این نشست رهبران و مقامات افغانستان و کشورهای مختلف جهان شرکت خواهند کرد. روز پنجشنبه نشست مقدماتی میان شماری از مقامات ناتو و خبرنگاران در بروکسل برگزار شد و بحث‌ها روی همین مسائل متمرکز بود. جاوید نعیمی در این مورد با لیلا مسدید خبرنگار آزاد افغان که در نشست روز پنجشنبه شرکت داشت صحبت کرده، نخست از وی در مورد واکنش مقامات اروپایی و ناتو پرسیده است.
کنفرانس مقدماتی در رابطه با کنفرانس بروکسل در مقر اتحادیه اروپا برگزار شد. با هیئت بلندپایه از او اشتراک کرده بودند و در رابطه با موضوع امضای توافقنامه صلح میان افغانستان و حزب اسلامی اظهار نظر کوتاه داشتند و گفتند که هر گروه های مخالف که قانون اساسی افغانستان را بپذیره و از صلاح خود به زمین بگذارن به پروسه صلح قبول بکنن، ما اونا را خوش آمدید میگیم، که این شامل آل حزب اسلامی هم میشه، ولی اظهار نظر بیشتر نکردن. با وجود از اینکه سوال مطرح شد و ما پرسیدم که کسایی که ناقضین حقوق بشر هستند و جنایات جنگی مرتکب شدن و شامل لیست سیاه سازمان ملل متحد هستند، شما چه گناه واکنش دارن در رابطه با این مسئله، اونا اظهار نظر نکردن، ولی تنها جوابی که دادن این بود که ما حکومت افغانستان همیشه حمایت کردیم و این پروسه بین الافغانی هست و ما تنها آنها را خوش آمدید میگیم.
بله، و از ادامه کمک های اروپا برای افغانستان در آینده چه خبر؟ چون در نشست پنجشنبه بعض بحث های در این مورد هم شدن.
دقیقا مقامات اتحادیه اروپا گفتند که در سال 2014 اتحادیه اروپا مبلغ 1.4 میلیارد یورو را در بخش بازسازی افغانستان کمک کردند، البته تا سال 2020، و اونا گفتند که 2 سال از این وعده گذشته و متباقی 4 ساله که در پیش رو هست در این کنفرانس ما تعهد میکنیم که ادامه کمک‌های خود در قبال افغانستان متحد هستیم. و سالانه یادآور شد که تنها در بخش انکشافی برای افغانستان ما مبلغ 200 میلیون یورو را کمک میکنیم و ایره گفت که ما از حکومت افغانستان خواستیم که در چند بخش عمده ایره مصرف بکنن، در 4 بخش البته یادآوری کردن، گفت که اول برنامه حکومتداری خوب، ارتقا و ظرفیت پلیس ملی، سیومش مسئله صحت بود و چهارم مسئله زراعت و توسعه روستایی بود که گفت روی از این مسائل باید حکومت افغانستان کار بیشتر بکنن و پولی که به اصطلاح بر از اینا وعده شده در این موارد بتانن استفاده بکنن.
مصاحبه جاوید نعیمی را با لیلما سدید خبرنگار آزاد افغان در مورد نشست مقدماتی روز پنجشنبه در بروکسل شنیدید که به خاطر آمادگی نشست هفته آینده بروکسل در مورد افغانستان دایر شده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره مواد نفتی ولایت بغلان می گوید عواید این اداره از درک فروش مواد نفتی در این ولایت حدود 40% افزایش یافته است. در این مورد بشیر احمد غزالنی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
ولایت بغلان دارای 126 تانک تیل شخصی است و اداره مواد نفتی این ولایت از فروشات هر 5 لیتر تیل از آنها 1 افغانی به دست می آورد و در ضمن خود این اداره نیز 16 تانک تیل دولتی دارد و هر کدام آن را با مبلغ معین به اجاره داده است. بیشترین عواید اداره مواد نفتی ولایت بغلان از همین منابع است و جهانگیر جوان رئیس آن می گوید امسال حدود 40% عوایدشان در قیاس به زمان مشابه سال گذشته بالا رفت.
در 3 روبه 1394 تقریبا ما داشتیم 6,951,821 افغانی که عواید ما بودن. در سال 1395 روبه اول و دوم و سوم تقریبا ما داریم 9,627,222 روبه که تفاوت آن شده 2,695,401 افغانی، تفاوت شده 38% اینجا بالا رفتن.
وای صداقت و ایمانداری در کار و جدیت در جمع‌آوری عواید را دلیل افزایش آن می‌داند و می‌گوید
این جمع‌آوری کردن عواید که بالا برد یک مدیریت قوی کار داره، بعد یک تفاهم در بین اداره خودی اداره و مواد نفتی باشد جو باشه. حیات تعیین کردیم، رفت سر تانگا گشتن، سر کراهای گشتن، دکانایی که قبلا کرا نمیداد کرا گرفتیم و ذخیرایی که ما پیش تانگای شخصی داشتیم کرا نمیداد کرا جمع کردیم و عوایدی که تانگایی که ما در قرارداد دادیم فیصدی بالا بردیم. این میگه بار ما اکتفاق ممکن کردیم که متوانستیم 38% عواید ولایت بغلان را تصدیم مواد نفتی را بالا ببریم.
رئیس اداره مواد نفتی ولایت بغلان که چند ماهی هست به این پست مقرر شده میگوید با جدیت تلاش میکند تا عواید اداره اش را همین گونه در حال رشد نگه بدارد و قسمت از آن را در بهترسازی تأسیسات مواد نفتی بغلان به مصرف برساند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اثر.
سفیر افغانستان در عربستان سعودی می گوید این کشور آماده است تا در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. سید جلال کریم، سفیر افغانستان در عربستان، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت مقامات سعودی آمادگی همجانبه ایشان را برای میزبانی مذاکرات صلح حکومت افغانستان با مخالفین اعلام کردند. سفیه الله ستانکزی با سید جلال کریم صحبت کرده است.
حکومت عربستان سعودی همیشه در پروسه صلح، در آمدن صلح و برای کمک افغانستان با حکومت افغانستان همیشه در تماس بوده و همیشه آمادگی دیده نشان دادن که در آوردن صلح به افغانستان اینا کمک میکنن، آماده هستن که میزبان مذاکرات باشه و یا هر نوع کمک لوجستیکی که ما دولت افغانستان از اینا بخواهند اینا دروش تراک کنن و پیش برن. اما ما و شما میفهمیم که تا به حال را شرایط برای پروسه صلح و برای مذاکرات صلح آماده نبوده و الحمدلله که فعلا دولت افغانستان توجه خاص برای صلح و آوردن صلح در افغانستان و مذاکره با گروه های مخالف دولت دارند. فکر کنم که عربستان سعودی و بعض مملکت های دوست دیگری که در این توجه خاص دارند در آمدن صلح و استقلال به افغانستان یک رول کلیدی انشاءالله بازی خواهند کرد.
شما آیا گاه با مقامات عربستان در این مورد صحبت های داشتین؟ روحیه اونا چی بود که بالاخره آیا انتظار میره که از عربستان همکاری داشته باشیم در مورد صلح؟
بله، در مذاکراتی که با بین جناب رئیس صاحب دولت افغانستان و مسئولین افغانستان و خودم شخصا با مسئولین عربستان صحبت کردیم، اینا آمادگی خود نشان دادن برای هر نوع کمک در افغانستان، ولیکن اینا شرایط داشتن که از طرف مخالفین دولت باید او شرایط تطبیق شود پیش از اینکه آماده شوند که مخالفین دولت در عربستان سعودی استقبال کنند و او تقبیح تروریسم است و مبارزه ضد داعش و القاعده است و ادوهی گروه های مخالف دولت از داعش و القاعده و گروه های تروریستی و علنی اعلان کردن از این مثلا یک. و دومی که حکومت عربستان سعودی همیشه میگن که باید در پروسه صلح هر دو طرف آماده باشن که افغانستان سعودی قبول کنن که در پروسه صلح اشتراک کنن و کمک به افغانستان کنن. همین شرایط یعنی نزدیکتر شده رفته و قبول شدن و به زودی فرصت کوشش میکنیم که اینا را اضافه تر در پروسه صلح ما شما اشتراک.
مصاحبه صفی الله استانکزی را با سید جلال کریم سفیر افغانستان در عربستان سعودی در مورد آمادگی عربستان برای کمک با پروسه صلح افغانستان شنیدید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مقامات هند می گویند نیروهای این کشور نیمه شب پنجشنبه وارد یک منطقه در کشمیر تحت اداره پاکستان شدند و شماری از شورشیان را کشتند. به گفته این مقامات شورشیان در پاکستان هنگام هدف قرار گرفتند که برای انجام حملات بزرگ در خاک هندوستان آمادگی می گرفتند. پاکستان میگوید در نتیجه درگیری‌های مسلحانه با هند دو نظامی این کشور کشته شدند، اما هند این اتهام را رد می‌کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نیروهای هندی و پاکستانی بار دیگر در یک درگیری در برابر هم قرار گرفتند. مقام‌های نظامی و حکومتی هند میگویند نیروهای خاص این کشور در جریان پنجشنبه شب وارد یک منطقه در کشمیر شدند و یک گروه متشکل از ده‌ها شورشی را هدف قرار دادند. به گفته منابع امنیتی این شورشیان برای حملات گسترده در شهرهای هند آمادگی می‌گرفتند. مقام‌های هندی این را هم تایید کردند که در این عملیات به نیروهای آن کشور کدام آسیب نرسیده است. اما یک نظامی هندی در کشمیر تحت اداره این کشور میگوید دو سرباز هندی در جریان زد و خوردها و انفجار یک ماین زخم برداشتند. پاکستان ادعا میکند که دو سربازش در نتیجه جنگ با نیروهای هندی کشته شدند، اما این ادعایش از سوی دهلی نو رد شده است. اروانشلال یکی از مقام‌ها در منطقه نوشهره کشمیر تحت اداره هند میگوید برای مردم بسیاری مناطق گفتند که زیاد از خانه‌هایشان بیرون نشوند. درگیری در منطقه کنترل مرزی در جریان شب ادامه یافت. تا ساعت 7:15 صبح به وقت محلی ادامه داشت. ما به مردم مشوره دادیم که به خاطر تهدیدها از خانه‌هایشان بیرون نشوند. درگیری در منطقه کشمیر به دنبال هشدار نرندر مودی صدر اعظم هند صورت گرفت. او گفت مسئولین حمله بر پایگاه نظامی اردوی هند در منطقه اوری کشمیر شدیداً مجازات خواهند شد. در این حادثه که به تاریخ 18 سپتامبر رخ داد، 18 سرباز هندی کشته شدند. سوهان سنگ یک باشنده منطقه کشمیر تحت اداره هند میگوید پاکستان در جریان پنجشنبه شب آتشبوری سنگین بر مناطق آنها کرد. ما در نتیجه درگیری خیلی از مواشی خود را از دست دادیم. مردم فقیر اینجا را ترک می کنند. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. شب گذشته پاکستان آتشباری سنگین بالای ما داشت. در پاکستان عاصم بجوا سخنگوی اردو این کشور میگوید حملات نیروهای هندی را عقب زدند. او هر گونه ادعای هند را در مورد عملیات در داخل خاک آن کشور رد کرده است. هند و پاکستان دو رقیب منطقه‌ای هر دو سلاح هسته‌ای در اختیار دارند. دو کشور به دنبال چهار مرتبه جنگ در سالهای 1947، 1965، 1971 و 1999 آتش بس را پذیرفتند. سه جنگ هند و پاکستان خیلی شدید بود که تلفات سنگین به هر دو جانب وارد کرد. بانک توافقنامه آتش بس در کشمیر در سال 2003 میان دو کشور امضا شد، اما گاه و ناگاه درگیری‌های پراگنده میان نظامیان هند و پاکستان صورت می‌گیرد و در نهایت هر دو همدیگرشان را با آغاز جنگ متهم می‌کنند.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر از همراهیتان تا این لحظه تشکر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم افغانستان، منطقه و جهان. یک نشست مقدماتی به اشتراک شماری از مقامات ناتو و اتحادیه اروپا برای بحث در مورد چگونگی مساعدت به افغانستان روز پنجشنبه در بروکسل برگزار شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رفع تحریم‌ها بر حزب اسلامی حکمتیار و تطبیق مواد توافقنامه صلح با این حزب روز شنبه یک کمیسیون به کار آغاز خواهد کرد. انتظار می رود در نشست هفته آینده در بروکسل کمک سالانه 3 میلیارد دلاری به افغانستان تا سال 2020 میلادی تعهد شود. در اثر انفجار یک ماین در ولایت بادغیس 10 تن کشته شدند. مقامات ولایت میدان وردک می گویند 10 تن از اعضای شبکه حقانی در این ولایت به شمول یک قمندان آنها کشته شده است. سازمان ملل متحد حمله هوایی بر یک قریه در ولایت ننگرهار را شدیدا نکوهش کرد. در نتیجه جنگ ها در ولایت اروزگان در کشت و کار و محصولات زراعتی 50% کاهش به عمل آمده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، چارلز شاهزاده بریتانیا و تعدادی از رهبران سایر کشورهای جهان امروز در مراسم خاکسپاری شیمون پریز رئیس جمهور سابق اسرائیل اشتراک خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا از هند و پاکستان خواسته است روابطشان را برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه کشمیر بهبود بخشند. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به دلیل آن که روسیه و نیروهای رژیم سوریه به حملات هوایی در شهر حلب ادامه میدهند، به ترک گفتگوها با مسکو در مورد آتش بس در سوریه نزدیک شده است. سیگمار گابریل وزیر اقتصاد جرمنی میگوید برنامه آن را دارد تا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و نقش این کشور در جنگ سوریه نگرانی‌های را مطرح کند. و در نتیجه حادثه یک ریل در ایالت نیوجرسی امریکا یک تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. سرخط تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر است که آن را بشیر احمد غزالی در ولایت بغلان تهیه کرده و با جوانان آن ولایت در مورد دشواری های ناشی از مواد مخدر صحبت کرده است.
فکر نو با جوانان.
سلام بر شما شنونده های محترم رادیو آزادی. در برنامه این هفته از فکر نو مهمانان را داریم از ولایت بغلان. هر یک محترم حفیظ الله اخلاص خبرنگار در ولایت بغلان، محترم عبدالبشیر اسهر و محترم اسلام الدین دهلوی. جوانان از ولایت بغلان خوش آمدید به برنامه. سوال اول خودم میپرسیم از محترم حفیظ الله اخلاص که از دید شما معضل مواد مخدر در ولایت بغلان تا چه حدی جدی هست؟
سلام به تمام شنونده ها و کسایی که صدای ما را میشنوند. مواد مخدر یک دشمن پنهان مردم افغانستان و خصوص مردم ولایت بغلان است. پدیده شوم منگینی که هم از دید اسلام و هم از دید اجتماع مردود شمرده می شود و این پدیده بدبختانه در ولایت بغلان و در سر تا سر افغانستان دامنگیر زیاد جوان ها است. بخصوص ما آماری را که از نهادهای مسئول ما به عنوان یک خبرنگار دریافت کردیم، تنها در شهر پلخمری بیشتر از 6000 جوان معتاد به مواد مخدر است و در سطح ولایت بغلان گفته میشه که 60000 انسان معتاد است و در کل کشور آماری را که رسانه ها دریافت کردن بیشتر از 3 میلیون انسان معتاد به مواد مخدر است. این نگفته نمانه که تنها منحصر به مو پودر یا تریاک نمیشه، شاید شامل کسایی که چرس استفاده کنن، تریاک استفاده کنن، پودر و شیشه و غیرت مواد مخدره که استفاده میکنن، شاید این آمار شامل اون انسان ها هم شود.
آقای دهلوی، و شما چی فکر میکنید چقدر یک مشکل جدی برای بغلان است همین کشت مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و معتادین به مواد مخدر؟
قسمی که میدونید مواد مخدر چون از نامشان پیداست یک پدیده شوم، یک پدیده است که ویرانگر تمام جامعه افغانستان است. دیگر در ولایت بغلان هم قسمی که آمار و ارقام است، در بعضی نقاط ولایت بغلان مواد مخدر به صورت بسیار گستردهش کشت میشه و همچنان همطور قاچاق برای هم در ولایت بغلان مواد مخدر داره که زیادتر جوان ها را معتاد به مواد مخدر ساخته، که یک پدیده ای است که باید اگر این جلوگیری نشود، این قسم دوام پیدا بکنه و دولت هم علیه از یک مبارزه جدی نکنه، دیگه این شاید باعث بربادی اکثریت جوانان در افغانستان به ویژه در ولایت بغلان شود، که البته دولت هم در این زمینه زیاد توجه جدی نداره، چون که دیتارهایی که در بخش مواد مخدر کار میکنه دیگه یا فقط بمبوسه خودشان، یکی داره بگونه خودشان که میگن پالیسی ساز هستیم، فقط بمقسم یک پالیسی یا پالیسی میسازن، دیگه زیاد مبارزه جدی علیه پدیده ندارن تا اینکه از بند ببرن و جوانان را از این بدبختی نجات بدن.
تشکر. محترم عبدالبشیر ازهر، که شما به عنوان یک جوان مبارزه دولت یا نهادهای مبارزه با مواد مخدر در ولایت بغلان در زمینه کشت مواد مخدر، کاهش معتادین چیگونه ارزیابی میکنن؟ آیا همه راهکار فعلیشان خوب هست؟ تانسته مؤثر باشد در کاهش مواد مخدر یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و شما بیننده‌های عزیز رادیو آزادی. اصلا خود در ولایت بغلان کسایی که در رأس کار گماشته شدن، کسایی هستند بنا به ارتباطات شخصیشان، بنا به ارتباطات سلیقه‌ای که از آدرس مقرر شدن، یا کدام دلسوزی اصلی به ملت بغلان ندارن. یک دو مثال زنده برپتم که اصلا در بغلان مرکزی در سالهای قبل کشت کوکنار چرس قطعا نبود. زمانی که در بغلان بدیل به خاطر کشت کوکنار پولی که از طرف وزارت مواد مخدر داده شد، به عوضی که در جایی که کوکنار کشت میشد تریاک چرس کشت میشد و چرس در اونجا کشت میشد، به عوضی که برای واچی ساخته شود، بدبختانه در جایی که اصلیش بود رو تبدیل کردن به بغلان مرکزی. فر مثال در بغلان مرکزی هیچ گونه چیزی نبود، اونجا از این پول مکتب ساختن، از این پول استادیوم ورزشی ساختن. اصلا باید مکتب و استادیوم ورزشی در جای ساخته میشه که در اونجا کشت کوکنار کشت میشه و مردم از امی استفاده میکردن که برای ما مکتب ساخته، سرک ساخته، کلینیک ساخته، در بدل یعنی کشت کوکنار ما باید از کشت کوکنار نکنیم. بینان عموما برنامه های دولت در یه عرصه داره، مکملا برنامه های نمایشی سه، برنامه های سلقهی سه، اصلا بدر دیقان قطع نمیخواد. فعلا دیقان گندمش سالانه در یک جریب زمین اگر گندم 100 سری گندم 10000 میشد، اول اگر دیقان کشت چرس میکنه در یک جریب زمین 10 کیلو چرس میره، 10 کیلو چرس 60000 میشه.
خب یک مشکل هست که اینجا مسائل اخلاقی و شرعی هم باید در نظر داشته باشند. دیقان چی گفتن ای داره به دیقانی که تریاک یا چرس کشت میکنه؟
بله، دیقانی که مسائل شرعی رو به نظر داشته باشند، یگانه رایی که چطور دیقان از ذهنشان وادار بشه از مسائل شرعی، از طریق منابع مساجد است، از طریق کمپاین‌های تبلیغاتی آگاهی عام است که یا مواد مخدر بتونه با همکاری وزارت ارشاد و اوقاف کمپاین‌های تبلیغاتی را در اطراف راه اندازی بکنه که مردم از اضرار به گونه کامل آگاه شوند. در ضمن در اطراف هم همچنان چیزی که در شهر معتاد مردم هستن، در اطراف هم زیادتر مردم معتاد شده. این معتادی و این مواد مخدری پیدایشون مستقیما از ایران انتقال کرده به افغانستان آمد، قبلا در اینجا نبود.
تشکر آقای اسد. آقای اخلاص، راهکار مبارزه با مواد مخدر که دولت پیش گرفته تا چه حد مؤثر است؟ به حالا بغلان مسئولین میگن که در ظرف 2 سال پیاپی به علت مصروفیت هایی که نیروهای امنیتی در جنگ های جاری اینجا داشتن نتانستن که به وظایف دیگرشان که محو مواد مخدر است یا محو کش مواد مخدر به رسیدگی نتانستن، حالا در حال افزایش است کش. و از سوی دیگر چرس هم ممنوعیت وجود نداره در کشتش و کشت ازیر هم برنامه نداره که دولت نابود بکنه، اما قاچاقش خب من است. راهکار دولت در امر مبارزه با مواد مخدر از دید شما چگونه هست؟ مؤثر هست؟ حال تاثیرگذار بوده یا نه؟
تشکر. یک مسئله مهمی است که چگونه قانون تطبیق شود. اگر قانون هم قانون مبارزه با مواد مخدر به صورت درست و واقعیش تطبیق شود، هیچگاه کسی جرأت نمیکنه که یک متر زمینش هم کشت مواد مخدر بکنه. اما بدبختانه اما قانون که خود مبارزه با مواد مخدر است در ولایت بغلان تطبیق نمیشه.
محترم دهلوی صاحب، معتادین به مواد مخدر که در حال حفظایش هستند، اینا داره چه خصوصیت هایی میباشن؟ میشه که کمی خودت بگویی که آیا اینا چگونه زندگی میکنن، در بین اجتماع چگونه هستن؟
خب وقتی که یک انسان نه هم خوب و بده میتونه توسط عقل درک بکنه، زمان یک معتاد، یک شخصی که معتاد شد، وقت از او کاملا از بین میره. زمان که عقل انسان که از بین رفت، او نه در اجتماع او قابل قدر از، نه او به شخصیت خود درک میکنه. خلاصه یک آدمی که فاقد عقل باشه دیگه به او نه کسی احترام داره و نه قابل احترام است دیگه. به همین اساس دیگه اکثریت معتادایی که فعلا خصوصا در شهر پلخمری است، ما عملا با چش میبینیم که بالای از اون مردم تمسخر میکنه دیگه، با نظافت خیلی کثیف وضعیتشون. خلاصه یک انسانی غیر معمولی، دور از انسانیت یا از جاده انسانیت تا خارج هستن دیگه. نمیز که می عواملی است که مواد مخدر یا را سردشار به همین وضعیت کردن.
چی شد که مواد مخدر به گونه مرموزی بعد از خود حکومت طالبان در افغانستان از جمله ولایت بغلان افزایش یافت؟ دست قاچاقبرای مواد مخدر بود، سهلنگاری دولت بود، فقر بود، چی چیزایی باعث این شد که بعد از سقوط حکومت طالبان به گونه مرموزی رشد بکنه؟
خب در رشد مواد مخدر چند عامل است. موضوع فقر است، موضوع مهمترین موضوعش موضوع عدم امنیت در ولسوالی هاست. زمانی در ولسوالی که امنیت نبود، خب یک دیقان خود زیاد موضوع شرعیش هم در نظر نمیگیره، چون هم دیقان هم میدونه که اینمی یک موادی است که خلاف شریعت است، حکم سریع قرآن است، دبارش که حرام گفته شده، گفته از عمل شیطان است دیگه. اینمی وقتی که فقر که زیاد فقر هم از حد بذارید، باز مردم دست به کار میشه دیگه. در ولسوالی ها که چون امنیت هم نیست دیگه، موضوع بیکاری است زیاد، که جوان ها که بیکار ماندن خواهد بیکاری هم رنگ میبرن، نه در خوش فامیل میتن، نه خوش جامعه، دست به قاچاق مواد به کشت مواد مخدر موضوع میزنن دیگه. نقطه مهمش اینه، موضوع نبود امنیت در چیز است در ولسوالی هست، که زمانی که امنیت نبود خواهد دینار هم قسم عملی که خلاف قانون باشد در منطقه چی میشه تاخ پیدا میشه.
آقای دهلوی تشکر. آقای عبدالبشیر ازهر، شما یک جوان هستین، خب جوان سالمی هستین، تقریبا از زندگیت راضی هستی؟
با تایید گفته دوستا پایام ما منیس یک شهروند، منیس یک جوان. اول خبر حکومت هم ایسته که یک راهکار بسیار مناسب به خاطر جلوگیری از این پدیده شوم روی دست بگیرن، بگذارن حق و حقدار بتن، به نام یک قریه مزد مفادی که برای مواد مخدر از طرف حکومت بدیل دادمش برای قریه دیگه برای ولسوالی دیگر نتن. این همین خودش یک عامل اصلی کشتی تولید مواد مخدر است. و دوم پایام بر جوان هم ایست که یا خو کسایی که به این عمل آغشته شدن کاملا از انسانیت خارج شدن، و برای پیام بر جوانای سالمی است که از دنیا پند بگیرن، متنفر که جامعه از یاس یا خود نگذارن که مانند یا جامعه از یا متنفر شود، موبیتی که در خانه دارن نگذارن که مانند او از خانه مردم از زیر دیراست باشد، او کمیشاق در دزدی هستن، بگذارن که او جور شوان و خود شوان و امانان دیوان نسوزن.
خیلی مشکل است به گفته دولت مهار اتعداد از معتادین به مواد مخدر یا کاهش ازی. خب اگر دولت به باور شما چه اقدام سریعی را بکنه که میتونه حداقل جلو بگیره، جلوگیری بکنه از کشت مواد مخدر یا معتاد شدن مردم، مثلا دست فروش ها را جمع‌آوری بکنه، مجازات بکنه، یا ایست که قاچاقبرای مواد مخدر چی بونن؟
اولا خو سه راهکار بسیار قوی وجود داره که دولت میتونه که این پدیده شوم از اجتماع برداره. اول دهقان امتیازی برش بدن که بالاتر از امتیاز مواد مخدر کشت میکنه، بالاتر از این باشه. برای مثال زعفران است، کوتی که میایو است، تخمای سلاشته وزیر است برشان بده. دهقان دیگه صرف نظر از موجود امکان داره که از این کشته کشت نکنه. دومی که از این موترایش چشاسی های فرمدارشان دوباره به خاطر انتقال مواد مخدر از اولسوالیا بعد به داخل شهر اجتناب برزن. عموما بدبختی در اجتماع دست همی حکومت است. همی حکومت تمامش قچاق تا حکومت نکنه فرد غریب قچاق کردن نمیتونه، قچاق تا حکومت نکنه غریب کار قچاق کردن نمیتونه، قچاق تا حکومت نکنه اگه آدم یادی قچاق کردن نمیتونه. بنابراین این قچاقشون از بین بردارن. برنامه دومی که شفاخانه هایی را که جور میکنن برنمایشی نباشه، برای 20-20 و 30-20 دستورت که نصف ملت افغانستان به این پدیده شوم مبتلا شدن، معتاد هستن، 20 نفر که تداوی کنی و به یک گل میگه باور نمیشه. در ضمن زمینه اشتغال برای یا مساید بسازن، فابریکات تولیدی را مساید بسازن یا را مکمل در فابریکات سو کنن یا که مصروف کار بدن طبعا به مواد مخدر آشنا نمیشه.
تشکر. خب کسی جز دولت نیست تا که در مورد ادعای شما صحبت بکنن، اما دولت هم تانسته که خیلی از قاچاق برای مواد مخدر در سطح افغانستان از جمله ولایت بغلان دستگیر بکنه و روانه زندان بکنه و مواد مخدر زیادی را هم کشف و ضبط کرده. آقای اخلاص، بخواستم از شما بپرسم که چگونه شد که بعد از سقوط حکومت طالبا و گونه مرموز سرسام آور یک کشت در حال افزایش شد، یکی دیگه افزایش پیدا کرد و معتادین هم به این سطح رسید. مسابق که از بغلان هستیم همچه معذره را نداشتیم.
تشکر. ما در چند چیز خلاصه میکنم میرم. یکی ای که عدم تطبیق تطبیق قانون بالای کسایی که ترافیک میکنن، قاچاق میکنن، زره میکنن، قانون به صورت یکسان تطبیق نمیشه از دید ما. دوم، بعد از این حکومت طالبان وقتی که حکومت حامد کرزی سرکار شد و اکثر افغانایی که مهاجر بودن آن سوی مرزها اونا آمدن داخل افغانستان، امی پدیده شما یک دلیل عمده و اساسیش ای است که اینا را آوردن داخل امی پدیده شما داخل خاک افغانستان و رفته رفته این جوانایی که در افغانستان هستن با ارتباط میگیرن با کسایی که معتاد به مواد مخدر هستن، ارتباط میگیرن یا به حساب رفاقت یا به حساب هر دلیلی که هست،
همنشینی
بد میگن، با اونا را دوچار مواد مخدر ساخته و این هم عواملش ای است که بیکاری است، مردم بیکار است، با اونمو رقم افراد سرکار میگیرن، ناگزیر ناخودآگاه خودشان معتاد به مواد مخدر میشن. یک پدیده شوم است که با یک نهاد تنها نمیشه با این مبارزه کنه، تنها دولت نمیتونه که در این مورد مبارزه کنه یا نیروهای امنیتی یا با تخریب مزارع. هیچگاه این پدیده از افغانستان و از بغلان دور نمیشه تا ای که در قدم اول خانواده ها امو جوان ها و نوجوان هاشون آگاهی بدن و از راه مواد مخدر برشان بفهمانن، با امنشین های بد متوجه باشن با کی میشینه یا جوان هاشون. یک راهکارشی است نیروهای امنیتی قاطعیت داشته باشن، تطبیق قانون و امو قانون مبارزه با مواد مخدر به صورت درستش تطبیق بکنن.
چند چیز میخواستم بپرسم از شما. یکی کشت چرس از طرف دولت منع نیست و برای نابودیش هم کدام اقدام دولت ندارن، کدام برنامه‌ای نداره، خود دولت میگه نداره، اما قاچاقش من است. قاچاق براش مثل قاچاق برای سایر مواد مخدر گرفتار و بازداشت میشنه. این برنامه از دیدی خود چگونه است؟
شما اگر دیده باشین از بین بردن کشت چرس کار ساده ای نیست. هر قدر کشت چرس که از بالاش قطع کنی از پایین دوباره ریشه میزنه و دوالش میره. یک در زمان
چرا؟
بسیار قویسته، از نگاه حجمیتش خیلی قوی است. تریاکی است، یک کشتک خیلی ضعیف است، فرکدهش آسان است، بتون یک دفعه که او را نابود بسازیش از زمین دوباره نمی رویه، ولی چرس که است بدبختانه چرس هر قدر قد کنی دوباره دبلش نمی رو بزرگش نمی رو و مفاد زیادتر به دست می رو. بنابراین بجیس از این که ذهنیت سازی نشه و دقانا ای پدیده را خودشان کشت نکنن چرس ای برای قطع کردن و برای نابود کردن ای نابود نمیشه.
چقدر خطرساز است امی افزایش کشت مواد مخدر در بغلان و افزایش معتادین برای بغلان چقدر خطرناک است؟ اینه یک سو ما درگیر جنگ های هستیم که هستیم و سوی دیگه این کشت مواد مخدر و افزایش معتادین چقدر خطرناک
است؟ اصلا خو اگر بگم که بالاتر از تروریست، بالاتر از القاعده، بالاتر از طالب، بالاتر از دهشتگر و شگر، بالاتر از همه دشمنایی که ما در بیرون در افغانستان داریم، قوی ترین دشمن این دشمن است. این دشمن دشمنی است که در رگ و وجود ما جابجا شده. این پاک کردن دشمن از وجود ما کار ساده ای نیست.
زیاد تشکر. آقای اسلام الدین دهلوی، از دید شما همه افزایش معتادین به مواد مخدر و افزایش کشت مواد مخدر در بغلان چقدر در یک ولایتی که درگیر جنگ هست، سالها درگیر جنگ است، هنوز هم جنگ ادامه داره، بخش های از ولایت بغلان در کنترل طالب است، چقدر خطرساز است این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که اما میبینیم دیگه یگانه چیزی که مواد مخدر او را از بین برده نسل جوان است، چون میبینیم جوان ستونی فقرات یک جامعه است. وقتی که ستونی فقرات از بین ببره دیگه پس تو جامعه هم دیگه فلج میشه. اینو ببینیم اکثریت کسایی که به مواد مخدر دچار هستن و معتاد هستن در روی جاده ها میگردن اکثریت جوان ها هستن. وقتی که جوان های یک جامعه، جوان های یک ولایت به هم چو وضعیت سردچار باشه، پس یک چیزی واضح و وعده است که جامعه روز به روز به منزوی شدن میره و از ترقی و از پیشرفتش کاسته میشن.
طرحتان چی است به خاطر کاهش علمی، حداقل کاهش علمی مشکل؟
خب طرح ما اول خو حکومت باید عوام فریبی نکنه. زمانی که میگه که ما مبارزه میکنیم و نیادهای را به نام نیادهای مبارزه با مواد مخدر موظف ساخته و او معاش میگیره، یا فقط جز عوام فریبی دیگه فقط هم یک رای بریازی هست که یا از امون طریق یا پول به دست میاره. مثلا خوب قاچاقبارای بزرگ هم میگذاریم، قاچاقبارای بزرگ که بسط افغانستان و بین الملل قاچاق میگنه و خوی حکومت توانش هم نداره و جز حکومت هم هستن. فقط در حکومت کی را میگیره؟ اونمو آدمی که یک ده کیلو در بایکش داره فقط در آمیه اونمو را تلاشی میگنه. یک آدمی یک دیخانی هست که چفز کرده ده کیلو در بایکش آمده اونمو را تلاشی میگنه، راجل به زندان میندازه، محکمه میگه 18 سال قید عزیز خلاص برو در زندان. او کسایی که قاچاقبرایی که مافیای بزرگ هستن و رو حکومت هرگز گرفتن نمیتونه و توان گرفتن هم نداره. دیگه موضوع خرده فروش ها است. مثلا ما شهر پلخمری را میبینیم در همین باغ که با قهوه‌خانه مشهور است، یعنی میشه که بروی اکثریت جوانا اونجا مصروف کشیدن چرس، تریاک، پودر و غیره هستن. ما نهایی داریم به نام مدیریت مبارزه با مواد مخدر که در تشکیل قماندانی امنی است. وقتی که پلیس های از یا که اونجا میره فقط وارد از اون ساحه یک یار پراکنده میکنه و دیگه فقط بس خلاص، دیگه نه کدام دستگیر است، نه قانون بالای از او تطبیق میشه و یا هم فقط از او پول میگیره. اگر واقعیت امین نهاد ایچ بمی خاچابارای بزرگ کسایی که کشی تریاک میکنه با او مبارزه نگنه، حداقل با امی خورده فروش های شهر حداقل امی کنترل نمیگنه. امی کسایی که در این باغ قهوه‌خانه یا که پودر میگشن، امی پودر از کجا به دست میارن؟ یک راه بسیار ساده است اگر در حکومت وقت کنترل بکنه کی خرده فروش کی است، کی یار مواد برشون میاره، خو از اون میاره، بالاخره یک شخص به یا مواد میاره یا جو استفاده میکنن دیگه. این دایی بخش وقت که حکومت ناتوان است و یا هم نمیخواد کاری انجام بده دیگه، دینی بخش باید مبارزه جدی بکنه. حداقل این خرده فروش های این شهر که این جوان ها را که معتاد کرده، خرده فروش ها را جمع‌آوری بکنه و معتادین جمع‌آوری بکنه و این طور رکنه که وقتی که اینا را در شفاخانه میبره بر یک هفته یک آدمی که حداقل یک سال، دو سال، پنج سال معتاد به مواد مخدر است، برا نمیشه در یک هفته را تداوی بکو بازور باز از شفاخانه ریا میگنه و اون وضعیت است و باز زینمی وضعیت جریان داره میشه.
بگونه کوتاه‌تر یک سوال دیگه داشتم. طبق آمارهای موجود تعداد خانم‌های معتاد به مواد مخدر در قیاس به مرد خیلی هم کم هستن، یعنی میشه 2% یا کمتر از 2%. اگر این به خانم‌ها سرایت بکنه مثلا تعدادشون بیشتر شون، چی فکر میکنین چقدر مشکل بار میاره فامیل‌ها؟
خب وقتی که خانم یا خانه وقتی که معتاد به مواد مخدر شوه دیگه، ای خانم در یک خانه ستون فقرات امو خانوادش است، کسی است که اولادش تربیت میکنه. زمانی که معتاد شد به این معنی است که اونمو فامیل اونمو خانواده در مجموع طفلایش معتاد به مواد مخدر میشه، دیگه اینمی آسته آسته به کلشون سرایت میگه. زمانی که وقتی یک طفل میبینه که مادری ما در یک گوشه شیشته یا از طریق هر وسیله که مواد استفاده میکنه، و طفل خو وقتی چیزش هست آموختنش هست هر چیزی را تقلید میگیره. از این همیست که بازی طفل هم آغشته در بهمی کار میشه و از مادرهایشان یاد میره، و مادر هم وقتی که مادر که معتاد به مواد مخدر شد دیگه او توانایی تربیه اولاد نداره. زمانی که توانایی تربیه اولاد نداشت، اون بالاخره اولاد هم معتاد میشه، تمام فرزندای خانواده هم معتاد میشه، بالاخره یعنی میس یک جامعه بدبخت و ببار میه.
تشکر آقای نحفیظ الله اخلاص. شما خبرنگار هستید در برنامه در اینجا، همه گشت و گذارتون در شهر زیاد است، معتادین شما میبینه که معتادین در چی وضعیتی هستن، چگونه زندگی دارن، کجاها زندگی میکنن، آیا زندگی واقعا انسانی دارن که شایستشون باشه یا ایش یک زندگی خراب و نسوایی دارن؟
فکر نکنم این شهر افغانستان باشه که بدون معتاد او شهرش وجود داشته باشه، و در بغلان هم به شکل فجیش و به شکل بسیار وحشتناکش در یک جایی که باغ به نام قهوه خانه است که در گذشته ها یک پارک تفریحی برای مردم بود، اونجا می آمدن و از اون فضایش و از اون سرسبزیش و گلکاریش لذت می بردن، و امروز بدبختانه در اونجا تمام معتادین در شهر پلخمری تجمع کرده و اونجا بیری که هر 4-5 نفرش گرده هم بالایشان یک چادر انداخته و دود کرده رایستن. وقتی که این صحنه را میبینی، ما بارها از اونجا رفتیم گزارش تهیه کردیم، وقتی که این صحنه را میبینی تعجب میکنی که این جوانایی که باید که چرخ فامیلشان، چرخ روزگار، حتی جامعه را به چرخش در بیاورن، با این جامعه با دود کردن پودر و هیروئین که روزانه تا حتی تا 500 افغانی را ضرورت دارن باید مصرف بکنن مواد مخدر. وقتی که وضعیت میبینی واقعا گیج کننده است. به ما به عنوان یک خبرنگار یا جوان در شهر پلخمری گیج کننده است، و این حالت دیدنش خیلی خیلی برای ما غم انگیز و خطرناک است. و با این معتادینی که بارها ما مصاحبه کردیم و گپ زدیم، اینا زیادترش شکایتشان از بیکاری هست، شکایتشان از کسایی که امی مواد مخدر، اکثرشان برام میگن که خود مسئولین دولتی یعنی پایین رتباش میان به شکل پرچون برام سودا میکنن. چرا جلو از اینا گرفته نمیشه در شهر پلخمری؟ باید جلو اینی کسایی که به شکل پرچون برای اینا سودا میکنن مفروشه، باید اینا جلوش گرفته شوه و اینا زندان شون. درست است که اگر ما قاچاق برای خطرناک و بین المللی را نمیتونیم، اینا را خود تواناییش دارن مسئولین ولایتی، مسئولین درجه یکمی ولایت، که باید اینمی ها را جلوش بگیره، نمونه کسایی که بس شکل پرچون سودا میکنه بالای ازیا، اونا را باید بگیره و در پنجه قانون بتن و مجازات شد.
بسیار تشکر. آقای عبدالبشیر اسد، یک موضوع، شما به عنوان یک جوان چقدر نگران هستین از وضعیت موجود، در حالی که باید رو به کاهش باشه با همه کمک‌های جامعه جهانی، حمایت جامعه جهانی که از مبارزه با مواد مخدر است، اما در بغلان در حال افزایش است، کشت معتادینش هم در حال افزایش است، شما چقدر نگران هستین از این موضوع؟
والا اکثر خبرات بگم که اصلا ما وسط دنیا باید بندشیم، ما می‌خوایم که با دنیای بیرون مبارزه کنیم، مانند دوها که فعلا در دنیا مطرح هستن که جواناش تو کار کردی دستاوردار دارن. اما روزا تشویش مویز که ما به عوضی که در چند سال آینده یک نام نیکی کمایی کنیم، فکر کنم که یک کشور معتاد شد در دنیا شناخته شدیم که افغانستان کاملا یک کشور معتاد است. بنابراین یک نگرانی خیلی زیاد اینجا وجود داره که اگر جلوی ها گرفته نشوه افغانستان بعد از اینکه در سطح دنیا مقام دوم در فساد کسب کرد، شاید در سطح دنیا مقام اول در معتادیت و مفلسیت و انسانی غیر مشروع شد کسب کنند.
با تشکر از شما محترم اسلام الدین دهلوی، محترم عبدالبشیر اسد و محترم حفیظ الله اخلاص، جوانان عزیز از ولایت بغلان، از اشتراکتان در برنامه فکر نو از رادیو آزادی دولت بغلان، زیاد تشکر از شما.
شده هم که من قربان تو قربان تو قربان تو قربان تو